با ابن عبدالحدید. آن که ابن عبدالحدید در بیان کلام امام که فانزلوهم به عهد من احسن منازل القرآن گفته است که امر می کند مکلفین را به این که عترت را در جلالت و عظمت و انقیاد با آنان و اطاعت اوامر و نواهی آنان همتای قرآن بدانیم، مجرای قرآن بدانیم، محل جاری شدن قرآن بدانیم، که اونها محل جاری شدن مجرای قرآن است، محل جاری شدن قرآن است، یعنی کانالی هست که کانال فیض قرآن. ما در این بیانش انکار نداریم که باید اطرت را در اجلال و اعظام و انقیاد و طاعت اوامرشان به احسن منازل قرآن جاری نمود، ولی کلام امام در مورد درباره اطرت فوق این بیان است، زیرا جمله فانزلوهم به احسن منازل القرآن محفوف به جملی است که دلالت دارند بر این که اطرت عین احسن منازل قرآن است، اونا عین بالاترین مراتب قرآن است. و فای آن که فانزلوهم فای فتیحه است و سیاق عبارت این است، این ترجمهش اینجوری میشه که اطرت را صاحب و واجد این منازل بدانید و بشناسید. سلام. چنان که در خطبه 152 نهج البلاغه فرمود فیهم کرائم القرآن و هم کنوز الرحمن، اینها کرائم قرآن هست، کریم، کرامت. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در مورد لفظ کرامت فرموده بودن ما در فارسی معادلی براش نداریم که ترجمه کنیم کرامت رو، میگیم بزرگواری، ولی باز کلمه بزرگواری اون ترجمه صحیح کرامت نیست. حالا کرائم اون بزرگی های قرآن، اون قسمت های عظیم، اون قسمت های احسن، زیباترین و خلاصه اون با ارزشترین، با قیمتترین حقایق قرآنی هن، مراتب قرآنی هن اینها. و هم کنوز الرحمن، و اینها گنجینه های حضرت رحمان هن، یعنی اطرت اهل بیت. این کرائم قرآن همان احسن منازل قرآن است که در آنان هن. احسن منازل قرآن که در آنان هن. نه اینکه بگیم اون احسن منازل قرآن در اینها پیاده شده، بلکه اونها خودشون احسن منازل قرآن هست، نه اینکه یک مرتبه نزول یافته او هستند، بلکه متحد با احسن منازل قرآن هست. امام فانزلوهم به احسن منازل قرآن را بر کیف تعمهون و بینکم اطرت نبیکم و هم عظمت الحق و اعلام الدین و حلسنت السد متفرع فرمود، یعنی این رو نتیجه این گره که شما چگونه کورکورانه رفتار میکنید که آنها زمامداران دینن فلانن فلانن، بعد فرمود که چی فرعش چی شد؟ فانزلوهم به احسن منازل القرآن، یعنی چون اطرت پیغمبر شما در میان شما عظمه حق و اعلام دین و علسنه صدقند، آنان را در بهترین منازل قرآن بدانید و بشناسید، که اونا بهترین در عالی ترین مرتبه است که همه باید به سمت اونها حرکت کنند، که قرآن خارجی هستند. اینا قرآن پیاده شده در خارج است. این همان است که اهل تحقیق فرمودند انسان کامل قرآن ناطق است، قرآن سخنگو. انسان در تعریف انسان میگیم چی؟ حیوان ناطق. حالا این حیوان ناطق باید بیاد بشه چی؟ قرآن ناطق. حیوان سخنگو باید اونقدر تکامل پیدا بکنه که متحد با قرآن بشه، یعنی همه خلقش بشه قرآن، حرکاتش بشه قرآن، سکناتش بشه قرآن، عقایدش، علومش، اینا منطبق با قرآن که بشه میشه قرآن ناطق. هر حرکتی، هر حرفی، هر کاری که انجام میده قرآنی که داره پیاده میشه. یعنی صورت کتبیه قرآن صورت کتبیه انسان کامل است. صورت کتبیه یعنی همون قرآن نوشته شده. این صورت کتبیه انسان کامله که اگر انسان کامل رو بخواییم بنویسیم میشه چی؟ قرآن. جناب ابن عربی همونطور که مستحضر هستید یک کتابی دارم به نام فصوص الحکم که 27 تا فصل داره، هر فصلم به نام یکی از انبیاء الهیه که حکمت اون نبی رو در اون فصل پیاده کرده، اون امر اختصاصی اون نبی رو در اون فصل پیاده کرده. بعد جناب ابن عربی آمدن کتابی نوشتن به نام نقش الفصوص، چون فصوص فصل به معنی نگینه، خاتمه، که مراد از اون نجیم اون قلب اون پیامبر رو میخواد بگه. بعد نقش الفصوص اون نقشی که به روی اون نجیمه که یک خلاصه ای از اون حقایق فصوصه، یه اثاره و فشرده ایه. جناب عبدالرحمن جامی یه شرحی دارن در فصوص ابن عربی، چون میدونید 150 الی 200 تا شرح و تفسیر خورده فصوص. جناب جامی آمدن نقش الفصوص رو هم شرح کردن، نقش الفصوص ابن عربی رو هم شرح کردن به نام نقد النصوص در شرح فصوص. نقد النصوص که خب یه سری حقایقی تو نقش الفصوص هست که ظاهراً در فصوص نیست، من جمله دو همون فصل محمدی صلی الله علیه و آله. یک بحثی رو ایشون پیاده میکنن که اگر مراجعه کنید به همون نقش الفصوص اگر داشته باشید در اون فصل آخر که فصل محمدیه، اونجا مطلبی که جناب ابن عربی میفرماد میگه قرآن صورت جمعیت رسول الله، قرآن صورت جمعیت رسول الله و هر کسی یک مقام جمعیت داره، هر کسی یک مقام جمعیت داره که اگر به اون مقام جمعیت خودش برسه به قرآن خودش رسیده، به اون قرآن خودش درک پیدا کرده. و بعد اون کسانی که تصرف میکنن در عالم همون کسان این که به جمعیت خودشون دست پیدا کردن، به اون مقام جمعیت خودشون رسیدن. که جمعیت رسول الله، اون مقام جمع رسول الله که بالاترین مرتبه است در میان جمعیت هایی که انسان ها دارند، که صورتش میشه قرآن، که خاتم همه کتب دیگه، که دیگه همه زیر مجموعه او میشه، که همه باید بیان خودش رو منطبق کنن با این صورت. اینجا فرمود صورت کتبیه قرآن صورت کتبیه انسان کامل است. یعنی انسان کامل رو اگه بنویسیم میشه قرآن، اون مقام جمعیت انسان کامل رو پیاده کنیم میشه قرآن. و صورت عینیه آن صورت عینیه انسان کامل است. اون صورت حقیقی قرآن، اون باطن قرآن، صورت عینی حقیقی انسان کامله. یعنی باطن قرآن همین مطلبی که گفتیم، که قرآن اصلا صورت جمعیت رسول الله هست. باطن قرآن میشه جمعیت رسول الله، اون باطن رسول اکرم که فرمود صورت عینیه آن صورت عینیه انسان کامل است. عینیه یعنی حقیقی. و چون قرآن در صور و منازلش معصوم از هر گونه خطا، قرآن در مراتب مختلفی که داره از هر گونه خطا معصومه. اول سوره بقره میخونیم که ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتاب شکی درش نیست، یعنی عصمت داره از هر گونه خطا، از هر گونه اشتباه، منطبق با نظام احسن عالمه. و چون قرآن در صور و منازلش معصوم از هر گونه خطا، کسانی که احسن منازل قرآنن نیز معصومند. اونام چون منطبق با قرآنن لذا چی دارن؟ عصمت دارن، اشتباه درشون راه نداره. این کلام نه فقط مشعر به عصمت عترت است، بلکه مبین آن است. نه اینکه این کلام میخواد بگه عترت معصومند، بلکه داره بیان میکنه عصمت اونها رو، که چگونه عصمت دارن، در چه مرتبه ای عصمت دارن. چون عصمت دارای مراتب مختلفیه، عصمت یه موقع عصمت از گناهه، عصمت از گناه. چون عصمت حالا بحثش که پیاده بشه میبینیم انسان مراتب مختلف داره، هر مرتبه یه حکمی داره، هر مرتبه یه اقتضایی داره، برای هر مرتبه یه گناهی هست، برای هر مرتبه یه کمالی هست، یک نقصی هست. گناه نکردن یک مرتبه از مراتب عصمته، که خیلی از شیعیان هم به او دست پیدا میکنن. حتی همین که شما الان خیلی از گناهان رو مرتکب نمیشید، این خودش برخورداری از عصمته، که گناهانی رو مرتکب نمیشید، این خودش برخورداری از امر عصمته. منتها طرف نسبت به یه سری گناهان عصمت داره، مثلا زنا نمیکنه، دزدی نمیکنه، اما نسبت به گناهان کوچیکتر ممکن اینجوری نباشه. حالا هی این دائره اسمت گسترده تر میشه تا به جایی که سهو هم نمی کنه، خطا هم نمی کنه. ولی این باز در مرتبه ظاهره، در مرتبه قلب چطور، در مرتبه فکر، در مرتبه خیال، در مرتبه قلب، در مرتبه روح، اینا هر کدوم احکامی دارن سلام، که طرف باید در اون مراتب هم عصمت داشته باشه، در اون مراتب هم عصمت داشته باشه. طرف ممکنه در مرتبه ظاهر گناه نکنه اما تو فکرش گناه کنه، در فکر خودش گناه کنه، و همینجور تا اون مرتبه سر، تا مرتبه سر و خفی و اخفا. خلاصه معصوم، معصوم اون معصومی که ما میگیم که طرف معصومه، اون کسیه که فنای تام داره در حق تعالی و متخلق به قرب نوافل و قرب فرائض شده باشه سلام، که از گناه بشریت رسته باشه، فانی در حق شده باشه. چون در حدیث قرب نوافل حق تعالی فرمود بنده من بر اثر به جا آوردن نوافل به جایی میرسد که دست او میشوم که با او میگیرد، گوش او میشوم که با او میشنود، چشم او میشوم که با او میبیند، زبان او میشوم که با او تکلم میکند. یعنی همه وجودش میشه چی؟ حق. همه وجودش میشه حق. حرف میزنه کلام، کلام حقه. حرکت میکنه منطبق با حقه. اونجا دیگه به مقام عصمت نائل شده، که البته حالا که بحث عصمت پیش آمد یه مطلبی رو بگیم اینجا بد نیست. میدونید اولیاء خدا دو دسته هستن، یک دسته از اولیاء هستن که معصومن و یک عده هستن که محفوظن. معصوم داریم و محفوظ، هر دوی اینها گناه نمی کنن اما با هم دیگه فرق دارن. معصوم بالاتر از محفوظه، حالا معصوم و محفوظ چه فرق میکنن؟ جفتشون گناه نمیکنن اما محفوظ رو خداوند حفظ میکنه که مرتکب گناه نشه، اما معصوم خودش گناه نمیکنه. معصوم خودش گناه نمیکنه. چرا؟ چون معصوم معرفت داره به گناه، معرفت داره به گناه، که این معرفت رو محفوظ نداره. ببینید حالا اگه بعدن دارا بشه چی رو؟
معرفت یعنی نسبت دائم داره دیگه.
بله، نسبت به اون گناه، نسبت به گناهان معرفت داره. بله، اون وقتی که عصمتو داره، وقتی که دارای عصمت میشه، حالا دارای عصمت میشه مثلا اون، حالا عصمت انبیا یا ائمه که از ابتدا هست و اینها رو کار نداریم، ولی اون جایی که دارای اسمت میشه طرف، اسمت چی به چجوری میشه؟ معرفت پیدا میکنه به گناه، ولی محفوظ میدونه بده، گناهه، ولی اون معرفت رو نداره. ممکنه با زرق و برق نفسش گرایش پیدا کنه، با زرق و برق گناه نفسش گرایش پیدا کنه به طرف گناه، ولی نمیتونه مبتلا بشه به گناه، خداوند حفظش میکنه. مثلا حال این حدیث رو بخونیم باز میشه براتون. به رسول اکرم گفتن یا رسول الله، شما چجوره که فکر گناه هم نمی کنید؟ آخه میگی میشه انسان فکر گناه رو هم نکنه؟ چجوری که به گناه اصلا فکر نمی کنی؟ فرمود هیچ وقت شده شما فکر کنید که مدفوع خودتونو بخورید؟ گفتن نه. فرمود من هم گناه برام همین جوره، چون معرفت داره به گناه اصلا فکر گناه نمی کنه، چون باطن زنا رو میشناسه مثلا، پس اصلا فکر نمی کنه به این قضیه. اما محفوظ میدونه زنا بده مثلا، ولی چون معرفت رو نداره ممکنه توی جاهای گرایش پیدا کنه، یا به یک گناهی، به یک اسبابی گرایش پیدا کنه، منتها حفظ میشه از گناه. پای گناه که میاد نگرش میدارن، نمیذارن مبتلا بشه به گناه. اما معصوم به خاطر اون معرفتی که داره اصلا طرفش نمیچرخه، اصلا طرفش نمیچرخه. چه اولیا بعضیا محفوظن بعضیا معصومن. و کسانی که در تحت ولایت یک ولی قرار میگیرن به ولایت او محفوظ میشن، از خیلی از گناهان حفظ میشن، که در کتب عرفای قدیم نوشته یک مریدی از پیرش سوال کرد که حق مرید بر مراد چیه و حق مراد بر مرید چیه، پیر به شاگرد چه حقی داره و این شاگرد نسبت به استاد چه حقی داره. بعد ایشون عملا جوابشو داد، یه نامه ای داد، گفت برو مثلا فلان جا به فلان پیر برسون. این گفت چشم. چقدر باید راه مسافرت قدیم به این سادگی نبود که اطاعت کرد. رفت مثلا چندین شهر رو گذروند تا مثلا به اون پیر برسه، این نامه رو بده. و تو راه که میرد قضیه گناه براش پیش آمد، توی شهری، کاروانسرای جایی، و یه مرتبه خوابش گرفت، افتاد خوابی. وقتی از خواب بلند شد دید اصلا روز شده و همه چی به هم خورده و تمام اون دو تشکیلات گناه از بین رفته. بلند شد برای خودش ادامه داد، رفت اون نامه رو داد به اون پیر. اون پیرم گفتش که اصلا ما با هم ارتباط داریم، لازم نیست مثلا تو این همه راهنامه بیاری واسه منو. حالا بعد وقتی برگشت استادش بهش گفت حق پیر، حق مرید بر پیر و حق پیر بر مرید اینه که مرید حرف پیرشو گوش کنه، اطاعت کنه هرچی اون میگه، و حق استاد اینه که در مواضع گناه حفظ کنه شاگردشو. اون جایی که شاگرد نمیتونه این محافظتش کنه. به شرط تبعیت ها، که این تابع باشه، این مطیع باشه. بعد اونجایی که حالا داره از دستش در میره مرید، استاد محافظتش میکنه. پیدای شخص نمیگه باقا توی جایی گرفتار شدم، هرکی صدا کردم هیچ کی کمکم نکرد. گفت خب تو چقدر آخه اطاعت میکنی، چقدر مطیع بوده ای، چقدر مطیع امر بودی که حالا بخوان جوابتو بده. حضرت ابراهیم فرمود فمن تبعنی فانه منی، هر کی از من تبعیت کنه از منه. اگه تبعیت کنه و اگر از من بشه، وقت اون من حمایتش میکنه، اون من حمایتش میکنه. که فرمود از سلمانو مننا اهل البیت، شیعتنا مننا، شیعان ما از ما هستن، چون از ما هستن ما محافظتشون میکنیم. اونتا باید از ما بشه طرف، یعنی مطیع باشه، اوامر و نواهی رو تا اونجایی که میتونه رعایت کنه، اونجایی که نمیتونه نگرش میدارن. خب و باب 35 کتاب حجت کافی در پیرامون این عنوان است که جمع نکرده از، ترجمهش این میشه که جمع نکرده از قرآن را به تمامی کسی مگر ائمه. هیچ کس نیست که مدعی جمع تمام قرآن باشه. در کتب تاریخی آمده که عمر از اول به ظاهر اسلام آوردنش تا آخر عمرش سوره بقره رو نتونست حفظ کنه، سوره بقره رو نتونست حفظ کنه. و انه یعلمون علمه، و آنها تمام قرآن را علم دارن، تمام قرآن عالم. که در امیرالمومنین فرمود من هر حدیثی گفتم به شما، حدیث یعنی حرف، حرف جدیدی گفتم براتون، اگر بخواهید میگم از کجای قرآن گفتم. همین عبارت رو نگاه کنید، و کیفه تعمهون و بینکم اثرت نبیکم، چگونه نابینا هستید، چگونه کورکورانه عمل میکنید در حالی که اثرت پیامبر در میان شما هست. مأخوذ از قرآن کجاست؟ آیه قرآن میفرماید و کیفه تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله، چگونه کفر میورزید در حالی که آیات خدا بر شما تلاوت میشود. اینجا میفرماید و کیفه تعمهون و بینکم اثرت نبیکم. تعمهون اونجا میگه تکفرون، یک معنا رو میده، کور با کافر برابره، کور باطنی رو میگیم ها. و کیفه تکفرون و انتون تتلا علیکم آیات الله، چگونه کفر میورزید در حالی که آیات خدا داره بر شما تلاوت میشه. اینا آیات الله هم دیگه. و بینکم اثرت نبیکم، مصداق این آیه، این حدیث برگرفته از این آیه. مگه آیه قرآن چند تا از آیات قرآن رو دیدی که میفرماید جنات تجری من تحت هل انهار، یعنی بهشت هایی که از زیر آن نهرها جاری است. این اون طرف خب بله هست، بهشت هایی که از زیر اون نهرهای جاری است، اما هم با در قرآن آمده این مطلب جنات تجری من تحت الانها، فقط اون بهشتی که زیرش نهر رد میشه که نیست. یکی از معانیش اینه که هر آیه جنتیه، بهشتیه، که تجری من تحت الانهار از زیر اون نهرهای از علوم جاریه. هر آیه جنتی است که از تحت آن نهرها جاری است. احادیث ائمه ما نهرهایی هستند که از ذیل جنات قرآن جاری هستند. نهرهایی هستند که از ذیل جنات قرآن جاری هستند. و این مطلبی بود که در حرم امام هشتم یک بار عنایت شد در تفسیر این آیه که جنات تجری من تحتها الانهار به این معناست، به این تعویل، تعویل این آیه که این علومیه که از تحت این جنت جاری میشه. حالا هر آیه علومی داره، نهرهایی داره. چه علومی در ذیل این آیه نهفته، چه علومی، چه چیزهایی بیرون میاد و هر کسی تا چه اندازه‌ای میتونه از این نهرها بهره مند بشه. یه کسی یه پیمان از این نهر مثلا بسم الله الرحمن الرحیم برمی‌داره، الحمدلله رب العالمین، یک بهشتیه که نهرهایی در ذیلش جاریه. هر کس به اندازه خودش یه پیمانه‌ای برمی‌داره. و اینا خیلی علومی در زیر این الحمدلله رب العالمین هست. خب فرمود علم قرآن به تمامه در نزد امامان که آقا جان آوردن در بعضی از کتابهاشون، دعایی رو از صدیقه طاهره که فرمودن حمد میکنم خدا را، که فرمودن آقا جان این خیلی قیمت داره، این حرف خیلی مرتبه ایه که مرا در فهم هیچ کجای از قرآن معطل نگذاشت. هیچ جای قرآن نیست که من معطل باشم در فهمش. قرآن به این عظمت که تمام نظام هستی عوالم غیب و شهود شرح و تفصیلشه، علاوه این که حقایق و معارف صادره از اطرف نبی اصدق شاهدند که اطرف پیغمبر مبین حقایق اسما اعنی احسن منازل قرآن هست. حقایقی که از ائمه صادر شده، بگردید ببینید تو صحابه چه کسی خطبه های امیر المومنینو داره، خطبه های توحیدی امیر المومنین، اخلاقی امیر المومنین، احادیثی که از عمر رسیده جمع کنید، حرفاشو ببینید چی گفته، از ابوبکر مطالبی که رسیده بگردید ببینید کدوم حرف هستش که یه حرفی باشه که به درد خور باشه، یه حرف باشه که با یکی از حرفهای قصار امیر المومنین بخواد معادل باشه، که به فرموده آقا جان خود روایات ائمه بهترین دلیلن که اینا حجت خدا هستن. یک حدیث امام صادق رو میبینید تمام تحقیقات فلاسفه میاد آخرش میشه اون حدیثی که امام صادق فرموده، بالاترین نظریات عرفا میاد میشه اون مطلبی که آقا امام صادق فرموده، امام باقر فرموده، امیرالمومنین گفته، یا ائمه اطهار. بهترین شاهدن که اینا مبین حقایق اسماء هست. حقایق اسماء اون آقا جا میگه اون احسن منازل قرآن هست، اون مرتبه اسماء که عالم از اون انتشار پیدا کرده، عالم از اون به وجود آمده، اینا مبین حقایق اسماء هست، مبین حقایق قرآن هست. وانگهی امام فرمود ردوهم ورود الهیم الاتاش، یعنی چنان که شتران تشنه وقتی چشمشان به آب افتاد شتابان به سوی آبشخور می دوند و می روند و برای رسیدن به آب از یکدیگر سبقت می گیرند، شما نیز با اطرت نبی این چنین باشید، اینجوری سبقت بگیرید به طرف اونها. آیه قرآن می فرماد فستبقوا الخیرات. فستبقوا الخیرات یعنی چی؟ در خیرات سبقت بگیرید از هم، در رفتن به سوی خوبی ها خیرات. امام باقر فرمود نحن اصل کل خیر، ما اصل همه خوبی ها هستیم، یعنی در رفتن به سوی امام از همدیگه سبقت بگیریم، در تقرب به امام، در تشبه به امام، در نزدیک شدن به امام. یکی از معانی فستبق الخیرات اینه. همونجوری که شترهای تشنه میدوند به طرف این آبش خورد، شما اونجوری برید طرف اینها، نه اینکه به زور بخوان شما رو وادار کنه. باید تشنه باشید، باید طالب انسانیت باشید. بارها گفتیم فرق بین انبیا و اولیا یکی از فرقاشون، انبیا میرفتن سراغ مردم و ما علی الرسول الا البلاغ. آیه قرآن میفرماد رسول باید بره ابلاغ کنه، باید بره در خونه مردم رو بزنه، بگی من پیغمبر خدا هستم، این حجتم، این برهانم، این معجزم، مردم بیایید خدا رو بپرستید. اما اولیا امام صادق فرمود مصداق این آیه هستن فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سؤال کنید از اهل الذکر اگر نمیدانید. میگه به شما گفتم که از ما سؤال کنید، شما باید برید سراغشون، نه اینکه امام بیا سراغ شما. فاسألوا اهل الذکر فاستبقوا الخیرات، سبقت بگیرید به سوی امام. باید مصر باشید، سمج باشید. اون اوائلی که مشرف شدیم خدمت آقا جان، یه درخواستی داشتیم از ایشون. خیلی من اصرار میکردم به این درخواسته، حالا یه چیز بزرگه، مثلا خیلی چیز عجیب و غریبی هم بود. ایشون هم میفرمود اینجوری نیست، راهش نیست، خلاصه هی بالا پایی. یه بار دیگه من خیلی اصرار کردم، ایشون بلند شدن رفتن توی اتاقشون که اتاقای خصوصی که کتابخونه‌شون بود. چند دقیقه اونجا مکث کردن، حالا بعد سریع آمدن بیرون، گفتن این که گفتی نمیشه درخواه، اما این سماجت اینو از دست نده، این سماجت که چسبیدی میخوای اینو تو از دست نده. سماجت اون تشنگی طرفو میرسونه. به محض اینکه گفتن آقا ما کاری با شما نداریم، به سرد بگذی پایین بری، که نشد. اگه دیدی جای آب هست باید سمجانه به کسی آبو بگیری، چون این راحتی که به کسی نمیدن، سماجت میخواد. اگه تو از یه دختری خوشت بیاد یه بار بری جواب رد بدن، ول میکنی میری، چطور اونجا راه نمیکنی، ده تا واسطه میفرستی. اینجا هم باید همینجوری باشی، بلکه بالاتر، بلکه بالاتر، که سماجت فرمودن سماجت لازمه، لازمه کار سماجت، که الا بالله من میخوام، طلب دارم، نه که حالا بیادبی کنه انسان. اونم در امور معنوی میگیم ها، نه که در امور مادی، مثلا ماشین میخوای حالا بچسبی متوسل پیدا کنی به زمین و زمان بدوزی که من ماشین میخوام، نه. در امور مادی منظورمون نیست، در امور معنوی اونجا انسان باید سماجت داشته باشه، زود دست بر نداره که به مانند شتران تشنه که بر آبش خور وارد میشن اونجوری باید وارد بر اینها بشید. شما نیز با عزت نبی این چنین باشید. آب در نشأه عنصری صورت علم است. آب صورت چیه؟ علم، صورت حیاته. چنان که آب سبب حیات اشباح است، آب حیات میده به عالم طبیعت دیگه، به صورتهای طبیعی، به درخت، به حیوان، به اینها چی میده؟ حیات میده، اشباح رو زنده میکنه، صور اشباح رو، موجودات عالم طبیعت رو. علم سبب حیات ارواح هست، علم ارواح رو حیات میبخشه بهشون. لذا اون کسانی که علم ندارن در اصل مردگانن، در اصل مردگانن، میتن، که قضا مسانخ با مقتضی، با مقتضی، قضا مسانخ با اون قضا خوره، با اون کسی که میخوره. اینجا آب میخواد، اونجا چی میخواد؟ علم میخواد. روح علم میخواد، قضاش علمه. علم که بهش ندی روح میشه ضعیف، تو قیامت میشه یه فرد لاغر، لاغر مردنی، تازه اگر به صورت انسانی باشه. گاهی وقتی به صورت پرنده در میاد، پرنده های ضعیف گنجیش، بعضی وقتی به صورت حشره در میاد، پروانه و نشبتره و مگس و پشه و اینجوری متمکن. نه علمی داره، نه معرفتی داره، نه حیات قویی داره. لذا آب در عالم خواب تعبیر به علم می شود، آب تعبیرش میشه علم. و ابن عباس که از خوش چینان خرمنهای فیض محضر وسیع بود، ماء را، ماء یعنی آب، ماء را در این آیه و انزلنا من السماء ماء، نازل کردیم ما از آسمان آب را، تفسیر به علم فرمود. از آسمان آب نازل کردی، یعنی از آسمان علم نازل کردی. بلکه مرحوم طبرسی در مجمع البیان در تفسیر کریمه و علم استقام و علی طریقت لعسقیناه ما انقدقا، یعنی و اگر استقامت کنن بر طریقت، می نوشانیم به آنان آب فراوان. آیه قرآن، اگر بر طریقت استقامت کنن آب فراوان به آنان می نوشانیم. یعنی چی؟ یعنی یه حوض آب میدیم بخورن. معنی آیه چی میشه؟ از برید اجلی از ابی عبدالله از امام صادق در ذیل این روایت کرده، قال معناه، فرمود معنایش آنه که لعفدناهم علما کثیرا، یعنی علم کثیر به آنان افاده میکنیم، که یتعلمونه من از ائمه، که آن را از امامانشان فرا میگیرند، حالا از باطن امامان فرا میگیرند، از ظاهر امامان فرا میگیرند. یه حدیث میخونه کلی مطلب میگیره. اگر بر طریقت استقامت کنن از ظاهر، از باطن امامان آب فراوان، یعنی علم کثیر به اونها عطا میشه. و نیز در همین مقام فرمود و در تفسیر اهل بیت است، از ابی بصیر میگوید گفتم به ابی جعفر امام باقر علیه السلام قول خداوند را که میفرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، آن کسانی که گفتند پروردگار ما الله هست سپس استقامت کردند، تتنزل علیهم الملائکه، ادامه آیه، از این آیه رفتی سوال کردم، قال هو والله ما انتم علی، استقامت کردن بر چی استقامت کردن؟ فرمود این به خدا همانی است که شما بر آنید، یعنی بر ولایت ما، که لو استقاموا على الطریقه، که اگر بر این طریقت استقامت کنید، لأبقیناهم ما ان غدرا، که اگر بر این طریقت استقامت کنند آب فراوان می نوشند. اگر بر ولایت ما استقامت کنید، قرآن خیلی چیزهایی رو گفته منتو مردم نمی بینن، خیلی کلیدهایی داده منتو محرم باشه با قرآن انسان دیگه، چه چیزهای عجیب و غریبی وقتی میخونی آیه رو، وقتی بهت میگم میگه اه انگار من تابال این آیه رو ندیده بودم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، همین آیه رو نگاه کنید، آن کسانی که گفتند چی؟ ربنا الله، پروردگار ما الله هست، سپس استقامت کردن، تتنزل عليهم الملائكه، ملائکه بر آنان نازل میشوند. پس اگر کسی بگه ربنا الله، ربنا الله، گفت کسانی که اینجوری میگن دیگه، الذين قالوا ربنا الله، ربنا الله چی میشه؟ بگید تتنزل عليهم الملائكه، ملائکه بر آنان نازل میشوند. حالا صد بار آیه رو خونده ها، ولی این نکته رو نمیگیره که اگر این ذکر رو بگی موجب نزول فرشته میشه. مثلا ان الذين قالوا ربنا الله، کسی ذکر خودش رو ربنا الله قرار بده یا ربی الله قرار بده، حالا الله و ربی فرق میکنه مثلا ها، هو الله مثلا فرق میکنه، هو الحی فرق میکنه، این ذکر موجب نزول ملائک میشه. به این وضوح هم داره میگه خداوند ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، مدا استقامت میخواد، پایداری میخواد، تتنزل عليهم الملائكه، ملائکه نازل میشن درش. به این وضوح قرآن گفته، بعد طرف میگه آقا فقط ذکر زمین و آسمان شده تو قرآن، سماوات و الارض و بهشت و جهنم، و اونقدر کلید آیی هست، اونقدر کد آیی رو گفتن، اونقدر ذکر آیی رو عنایت کردن تو قرآن، منتها اون چشم بصیرت که باز بشه چیزی میبینه که هزار بار آیه رو خونده ندیده، اون تو هزار بار آیه رو خونده ولی ندیده. خب فرمود اگر بر ولایت ما استقامت کنی علم فراوان نصیب شما، ما انقدقا، آب فراوان، یعنی علم فراوان به شما داده می شود. مرحوم کلینی در باب سیوم حجت کافی به اسنادش روایت فرموده است عن الباقر علیه السلام، یعنی لو استقاموا علی ولایت امیر المؤمنین، یعنی اگر استقامت کنید بر ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام، والاوصیاء من ولده، و بر اوصیای از فرزندان او، ولایت علی و فرزندانش، و قبول کنید طاعت آنان را در امر و نحیشان، لأسقیناهم ماء قدها، یعنی لأشربنا قلوبهم الایمان، یعنی می نوشانیم به قلوب آنان ایمان را. ما انقدقا رو گفت چی؟ به ایمان تعبیر کرد اینجا، که به قلوب آنان ایمان را می نوشانیم. این علوم باطنیه، این موقع ظاهری می گیره از امام، از کتاب، از حدیث، یه موقع از باطن میگیره، در قلبش میریزه. ایمان هم که میاد چی میکنه؟ بصیرت میده به انسان، چیزایی رو میبینه، چیزایی رو میشنوه. اون کسی که درجه دهم ایمانه با اون که پله اول ایمانه خیلی فرق میکنن با هم، بینششون، درایتشون، فهمشون. و طریقه هیل ایمان به ولایت علی و الاوصیا. مراد از طریقت که گفت اگر استقامت کنید بر طریقت، همون ایمان به ولایت علی و اوصیای اوست. و به همین مضمون آراء و روایات دیگر در ضمن بسیاری از آیات دیگر قرآن. پس خود اطرت ماء حیات، آب حیات و عیش علم. عیش یعنی زندگی علم. اینها علم به وجود اینها زنده است. و آب خور آب زندگی تشنگان است. اون آب خوری هستن که تشنگان میان از اینا آب بخورن، منبع آب هستن. چنان که در باب صدوم کتاب حجت کافی معنون است که این مستسقى العلم من بیت آل محمد صلی الله علیه و آله. مستسقی اون جایی که میان آبن، آب انبار، آب انبار علم خانه آل محمد است. سلام. و قرآن را چون منازل و درجات از فرش تا عرش است، از فرش تا عرش درجات داره قرآن دیگه. اطرت محمدی صلی الله در احسن و اعلای منازل و مراتب قرآن است. و چون مرزوق یعنی روزی شده به معرفت حقایق اسماء عینیان که متحد و مظهر اسماء اللهند، به بطون و اسرار و تعویلات آیات قرآنی کماهیه واقفند و خود قرآن ناطق است. چون باطن با باطن قرآن متحدند دیگه، لذا اسرار قرآنی رو میدونند. امام هشتم فرمود هیچ اوزه، اوزه تعویض. دعایی دیدید میگن آقا این دعا رو بنویسی با خودت داشته باشی، عقرب کارت نداره، نمیگه تو رو این دعا رو داشته باشی، تب کارت تب مثلا نمی کنی. این دعا رو داشته باشی مثلا اجنه به کار نداره. اینا چی میگن؟ میگن اوزه. میگن میگه اوزه ای نیست که در قرآن نباشه، دوایی نیست که در قرآن نباشه، کلیدی نیست که در قرآن نباشه. منتها باید انسان اهل قرآن بشه، بعد ببینه چی چیزایی تو قرآن هست. دعواهم فیها سبحانک اللهم. دعوا یعنی صحبت کردن آنها در بهشت. دعای آنها این است که سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام. تحیت آنها در بهشت سلام است. و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. آخرین گفتار آنان این است که الحمد لله رب العالمین. 24 شهر الله المبارک، در شهر ماه مبارک رمضان 1404 هجری قمری که مطابق سوم تیر ماه 1363 هجری شمسی، قم، حسن حسنزاده آملی حفظه الله تعالی. خب الحمدلله که طی این مدت کتاب پرفیض و پربرکت و این سفره رنگین انسان قرآن رو با هم مباحثه کردیم و به اندازه ظرفیت خودمون از مطالبش بهره‌مند شدیم. انشاءالله که انسانی قرآنی بشیم و همیشه سر سفره قرآن باشیم که آقا جان در الهی نامه دارن که الهی این روزگار توفانی تر از توفان نوح است، روزگار نوح است. و کسانی نجات پیدا می کنن که اهل قرآن باشن، که سفینه و کشتی نجات قرآنه. کسانی نجات پیدا می کنن که چنگ بزنن به ریسمان قرآن. و خوشا به حال اصحاب و سفینه، سعی کنیم جز اصحاب قرآن باشیم. شبها خانه هامون از تلاوت قرآن نورانی باشه. همه شهر اگه ظلمت گرفته و مال گناه و خرد و خوراکن، ما خانه هامون پر از نور تلاوت قرآن باشه که چشم اهل آسمان رو خیره کنه انشاءالله. خب وعده کرده بودیم در میان کتاب یه حدیثی طویل در توحید صدوق هست در مورد قرآن از امیرالمؤمنین، که گفتیم بعد از اتمام این کتاب اون حدیث رو میاریم مباحثه کنیم. تا به اتمام که رسید انشاءالله بعد از اون انشاءالله کتاب نصوص در فصوص رو که مال آقا جان هستن، شعر نصوص فصوص فارابیه، بعد انشاءالله اونو شروع کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. Yeah.